ندای وحدت.
لا اله الا الله،
لا اله الا الله،
لا اله الا الله،
لا اله الا الله،
إلها واحدا
واحدا،
إلها واحدا
واحدا،
ونحن له مسلمون، ونحن له مسلمون.
با نام و یاد خدا و عرض سلام و احترام به حضور شما شنونده های عزیز ویژه برنامه ندای وحدت. حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم آخرین رسول الهی است که با آمدنش ادیان گذشته تکمیل شد و سلسله بعثت‌ها به قله کمال رسید. همه ی زوایای مبهم و تاریکی که در اندیشه ی آدمی بود با ظهور محمد روشن شد و دیگر نقطه ابهام و راه نپیموده‌ای باقی نماند. حضرت محمد در مثالی روشن به موضوع کامل شدن بنای نبوت اشاره کرده و می‌فرماید نبوت مانند خانه است که کار ساختمانی آن پایان یافته و جای یک خشت در آن باقی است و من آخرین خشت را می‌گذارم. همکنون جهان بیش از هر زمان دیگری دچار خشونت و جنگ شده است. تلاش‌ها برای برقراری صلح یا وجود ندارد یا به جایی نمی‌رسد. از 7 اکتبر سال 2023 رژیم صهیونیستی جنگ ویرانگری را علیه باریکه غزه آغاز کرده که در آن تاکنون بیش از 40,000 کودک، زن و مرد فلسطینی کشته شدند. علاوه بر این محاصره رقتبار و بحران انسانی شدید، در کنار قحطی و گرسنگی بی سابقه، جان مابقی ساکنان این منطقه را نیز تهدید می کند. جدیدترین گزارش‌ها از وضعیت اقلیت روهینگیایی کشور میانمار نشان می‌دهد که طی هفته‌های اخیر هزاران نفر از اعضای این اقلیت گرفتار آپارتاید و تبعیض در پی تشدید خشونت‌ها ناچار به فرار به کشور همسایه بنگلادش شدند. در کشور سودان نیز شاید بتوان گفت که وضعیت جنگ به لحاظ تعداد زیاد کشته‌ها و آواره‌ها در بدترین حالت است. جنگ بین روسیه و اوکراین نیز به شدت ادامه دارد. در کشورهای اتیوپی، ساحل آفریقا، هائیتی، ارمنستان، آذربایجان، آمریکا و چین تنش و درگیری‌ها رو به افزایش است. در کنار جنگ و قتل و غارتی که شاهد آن هستیم، بحران هویت و افزایش خودکشی، فساد و فحشای بی حد و مرز نیز بخشی از مشکلات جهان امروز ماست. تبلیغات گسترده همجنسگرایی و بی‌هویتی جنسی مشروعیت نهاد خانواده را زیر سوال برده است. همان چیزی که در افتتاحیه المپیک سال 2024 شاهد نمایش بی‌شرمانه آن بودیم. در برنامه زندگی افتتاحیه المپیک پاریس، سه شخصیت با لباس رنگارنگ در کتابخانه بزرگی نشستند و کتاب‌هایی را با عنوان جلوه‌گاه ادبیات فرانسه معرفی می‌کنند. این سه نفر شامل یک دختر سفیدپوست، یک پسر رنگین پوست و یک فرد با هویت جنسی نامعلوم بود. این سه در نهایت با ایجاد صحنه‌های ارتباط جنسی سه نفره در یک اتاق در را بروی تماشاگر می‌بندند. براستی چرا جهان به چنین سرنوشتی دچار شده است؟ آیا این نهایت زندگی انسانی است؟ انسانیت انسان‌ها به کجا رفته است؟ راستی، درستی، بخشش و نیکوکاری و عدالت را کجا می‌توان یافت؟ آیا دست قدرتمند عدالت گستری نیست تا این فضای ظلم و جور را دگرگون کند و نسیم عدل را بر زندگی انسانها بنوازد؟ آیا هیچ طرح و برنامه‌ای برای اصلاح این بی‌نظمی بشر وجود ندارد؟ مگر نه اینکه خداوند در کنار عقل و فطرت پاک آدمی پیامبران را مبعوث نمود تا سبک درست زندگی کردن را به مردم یادآوری نماید؟ مگر هر کدام از پیامبران راه رستگاری را به بشریت نشان ندادند؟ پس چرا ما اکنون در دنیای بدور از صلح و آرامش و عدالت زندگی می‌کنیم؟ دنیایی که هر روز در گوشه و کنار آن کتاب مقدسی چون قرآن در آتش کینه سوزانده می‌شود. این دشمنی با قرآن همسنگ با دشمنی با عدالت است و پا به پای دشمنی با آینده بشریت پیش می رود. خداوند از همان روزی که انسان را خلق کرد، قوانین این زندگی را نیز از طریق پیامبران به او وحی کرد. این قوانین و احکام از دینی به دین بعدی کامل تر شد و با بلوغ عقلی و اجتماعی انسان در آیین اسلام به تمام و کمال رسید. خداوند در آیه 89 سوره نحل یکی از دلایل خاتمیت دین اسلام را جامعیت کتاب قرآن می داند و می فرماید کتاب قرآن را که بیانگر همه چیز است بر تو نازل کردیم. علامه سید محمد حسین طباطبایی مفسر بزرگ قرآن در تفسیر این آیه می نویسد قرآن کتاب هدایت عموم مردم است و مراد از همه چیز در این آیه همه ی آن چیزهایی است که به هدایت مربوط است. همه ی معارف مربوط به مبدأ و معاد و اخلاق شایسته و قصه ها و مواعظی که مردم در هدایت به آن محتاجند همه در قرآن بیان شده است. بنابراین قرآن کتاب روشنگری است که بر آخرین پیامبر خدا نازل شده و با معارف جاودانش اساسنامه زندگی انسانی است. توجه به قرآن در این زمانه سخت می تواند جهان را از این همه جنگ و درگیری نجات داده و به آرامش برساند. امام صادق علیه السلام درباره جامعیت و جهان شمولی آخرین کتاب الهی می‌فرماید خداوند قرآن را برای زمان و مردمی خاص قرار نداده است. قرآن برای همه زمان‌ها و برای همه انسان‌ها تا روز قیامت تازگی دارد.
وحدت یک تاکتیک نیست. وحدت یک اصلی از اصول اسلام. وحدت یک امر قرآنی است. اینی که می‌فرماید و اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا این خیلی مهمه، یعنی در اعتصام به حبل الله هم که مهمترین کارهاست اجتمعوا، اتفاق در حتی در اعتصام به حبل الله مظهرش مثلا حج، مظهرش نماز و جمعه است، یعنی اجتماع حتی در اعتصام به حبل الله مورد نظر قرآن و شریعت اسلامی است. این خیلی به نظر مهمه.
حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم آخرین رسول الهی است که با آمدنش ادیان گذشته تکمیل شد و سلسله بعثت‌ها به قله کمال رسید. در این دوران بشر پا به مرحله بلوغ فکری گذاشت و شرایط برای ختم رسالت فراهم شده بود. همه زوایای مبهم و تاریکی که در اندیشه آدمی بود روشن شد و دیگر نقطه ابهام و راه نپیموده‌ای باقی نماند. حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم در مثالی روشن به موضوع کامل شدن بنای نبوت اشاره کرده و می‌فرماید نبوت مانند خانه است که کار ساختمانی آن پایان یافته و جای یک خشت در آن باقی است و من آخرین خشت را می‌گذارم. برخلاف سایر مکاتب دینی که برای محدوده زمانی و مکانی خاصی آمده اند، آیین این پیامبر خاتم نقشه راه و برنامه‌ای کامل برای همه بشریت تا پایان تاریخ است. یکی از علل تجدید رسالت‌ها و بعثت پیامبران بعد، تحریفاتی بوده که در تعالیم و کتب آسمانی پیامبران پیشین صورت می‌گرفت. بر اثر مداخله و دستکاری بشر، تعالیم دینی از مسیر اصلی منحرف می شدند و صلاحیت خود را برای هدایت و رهبری بشر از دست می دادند. این تحریف ها در دنیای امروز ما همچنان ادامه دارد. در ماه‌های اخیر شاهد آن بودیم که در مرکز کلیسای کاتولیک، پاپ فرانسیس رسماً اجازه داد تا کشیش‌ها برای زوج‌های همجنس مراسم مذهبی برگزار کنند. وی در سال گذشته در اظهار نظری ساختار شکنانه گفته بود همجنسگرا بودن جرم نیست. این در حالی است که در کتاب مقدس همجنسگرایی و رابطه جنسی خارج از ازدواج گناه است و برای چنین اشخاصی نمیتوان از خدا طلب رحمت و برکت کرد. آیا با گذشت زمان مسائل فطری بشر مانند ازدواج با جنس مخالف و یا صفاتی چون درستی، راستی، بخشش و نیکوکاری و عدالت کهنه و منسوخ میشوند؟ اینها همه حقایقی هستند که با گذشت هزاران سال همواره ثابت مانده‌اند و اصولاً عوامل دیگر و گذشت زمان تأثیری در خوب یا بد بودن آن ندارد. تا بشر بوده ایدئالش رسیدن به راستی و درستی و عدالت بوده است. اصول اعتقادی نیز از امور روشن ثابت و قطعی هستند و در هیچ شرایطی تغییر و تحول در آنها راه ندارد. به عنوان مثال اعتقاد به یگانگی خداوند یا رسالت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم جزء ارکان مسلم دین اسلام است و تحت هیچ شرایطی تغییر در آنها راه ندارد. در حقیقت همه ادیان الهی دارای اصل و ریشه و حقیقت واحدی هستند. تنها برخی از احکام و قوانین دینی ممکن است با گذشت زمان تغییر کنند که البته باید گفت که احکام دین اسلام به دو بخش ثابت و متغیر تقسیم می شوند. بدون شک در احکام ثابت دین هرگز تغییری ایجاد نمی شود، مانند وجوب نماز، روزه و یا ضرورت دفاع از سرزمین. ولی در احکام متغیر مانند نحوه دفاع از سرزمین ممکن است با مقتضای شرایط زمانی و مکانی تغییر و تحول ایجاد شود. در کنار بودن این دو نوع از قوانین است که سبب می شود اسلام در عین ثبات و پایداری با تحولات تاریخی و اجتماعی هماهنگ شده و راه و رسم زندگی را در شرایط مختلف نشان دهد. در آیه 60 سوره انفال آمده است: و برای مقابله با دشمنان هرچه در توان دارید از نیرو و از پای آماده فراهم کنید تا به وسیله آن دشمن خدا و دشمن خودتان و دشمنان دیگری جز ایشان را که شما آنها را نمی‌شناسید و خدا آنها را می‌شناسد بترسانید. این آیه دستور آماده باش همه جانبه به مسلمانان در برابر دشمنانه. طبق این آیه مسلمانان برای پیشگیری از حمله دشمن باید از لحاظ نیرو و نفرات و تجهیزات از آمادگی رزمی کامل برخوردار باشند. بدون شک آمادگی رزمی در هر عصر و زمانی به شکلی است. بر اساس این آیه هدف از گردآوری سلاح و آمادگی جنگی این است که دشمن را بترساند و از حمله و تجاوز به مسلمانان بازدارد. در گذشته اسب، شمشیر، سرنیزه و سپر بخشی از ساز و برگ جنگی محسوب می‌شد و می‌توانست بازدارنده باشد. ولی امروزه با وجود هواپیماها، بالگردها، پهپادها، موشک‌ها و سایر سلاح‌ها و تجهیزات پیشرفته نظامی، شکل نبردها تغییر یافته و لازم است مسلمانان برای دفاع از خود در برابر متجاوزان از سلاح‌های پیشرفته و تاکتیک‌ها و آموزش‌های نوین نظامی استفاده کنند.
مسئله اساسی بنده مسئله امت اسلامی است. من سالهاست بر روی واژه امت اسلامی به خصوص متعمدن تکیه میکنم که ما فراموش نکنیم که یک امتی، بله بعضی ایرانی هستیم، بعضی عراقی هستیم، بعضی شامی هستیم و غیر ذالک، لکن این مرزها حقیقت امت اسلامی رو تغییر نمیده. همه سعی دشمنان اسلام این بود است که ما رو نسبت به هویت واحده‌ای که اسمش امت اسلامی است بی‌تفاوت کنه.
حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم آخرین راهنمای خداوند بود که ارائه دین را خاتمه بخشید. اما بعد از رحلت پیامبر، رابطه معنوی انسان و جهان غیب و راه‌های رسیدن به درجات عالی انسان قطع نشد و رهبری مردم از طریق امامت ادامه یافت. مسلمانانی که تازه از بند رسوم جاهلی رها شده بودند و آثار آن افکار و سنت‌ها هنوز در دلشان باقی مانده بود، در معرض خطر بازگشت به گذشته قرار داشتند. پیامبر قبلاً به طرق مختلف، از جمله حدیثی که به حدیث ثقلین مشهور است، دو مرجع مهم و گرانبها را برای دوران بعد از خود معرفی کرد. این دو مرجع یکی کتاب خدا قرآن بود و دیگری اطرت و اهل بیت پیامبر. پیامبر تاکید می‌کند که اگر مسلمانان به این دو تمسک جویند و آنها را سرلوحه زندگی خود قرار دهند، هیچگاه از راه حق منحرف نمی‌شوند. آن حضرت در واقع اشخاصی را به عنوان جانشینان خود معرفی کرد که از همه با مکتب وحی و آیین پیامبر آشناترند و از نظر علم و معرفت و کمالات اخلاقی سرآمده همگان هستند. طبعاً در سایه این شخصیت‌های برجسته، پایداری و بقاء آیین محمدی تضمین شده است. حقیقت هم همین گونه است، یعنی بشر برای نجات و رستگاری خود به دو عنصر حیاتی نیاز دارد. قانونی جامع و کامل که خطوط اساسی و شیوه زندگی فردی و اجتماعی او را ترسیم کند و افرادی دانا و فرهیخته که با معارف عمیق قرآن آشنا باشند و در پرتوه تعالیم حکمت‌آمیز آن کتاب آسمانی بشر را رهبری کنند. آن قانون همانند کتاب خدا و آن افراد دانا همانند امامان هستند. افرادی که در زندگی آنها نقاط آشکار و پنهانی از ظلم و تعدی و انحراف از حق وجود دارد، شایستگی امامت را ندارند. خداوند در آیه 124 سوره بقره می فرماید، هنگامی که ابراهیم را پروردگارش به اموری بیازمود و او همه را به خوبی به انجام رساند، خداوند به او فرمود، من تو را امام و رهبر مردم قرار دادم. ابراهیم گفت، از دودمان من نیز امامانی قرار بده. خداوند فرمود، پیمان من به ستمکاران نمی رسد. امامت یک نوع عهد و پیمان الهی است. امام یا رهبر معصوم از ویژگی های خاصی برخوردار است که تنها خداوند از آنها آگاه است. پس فقط خداوند است که می تواند امام را مشخص و تعیین کند. برای آنکه کوچکترین شبهه و ابهامی برای مردم در مورد رهبری امت بعد از پیامبر باقی نماند، حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم امامان بعد از خود را با ذکر نام و مشخصات معرفی کرد. در حدیثی آمده است که آن حضرت فرمود، جانشینان و اوصیاء من و حجتهای خداوند بر خلق بعد از من 12 نفرند. اولشان برادرم و آخرشان فرزندم است. گفته شد، یا رسول الله، برادر تو کیست؟ فرمود، علی ابن ابی طالب. گفته شد، فرزندت کیست؟ فرمود، مهدی است که جهان را پر از قسط و عدل می کند، همان گونه که پر از ظلم و جور شود. قسم به آن که مرا مبعوث کرد، اگر از دنیا فقط یک روز بماند، خداوند آن روز را طولانی کند، تا که در آن روز فرزندم مهدی ظهور کند و روح الله عیسی ابن مریم نزول کند و پشت سر او نماز بگذارد و زمین به نور پروردگار او روشن شود و حکومتش شرق و غرب را فرا گیرد. حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم به علت محدودیت‌های زمان خیش نتوانستند عدالت را در تمام دنیا به اجرا درآورند، اما فرزندشان مهدی موعود عدالت را در تمام مراتب انسانیت اجرا خواهد نمود. آن چیزی که پیامبر به آن بشارت دادند، همان چیزی است که همه انبیا، همه بعثت‌ها برای خاطر آن آمدند و آن ایجاد یک جهان توحیدی بر اساس عدالت است. حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و دیگر انبیاء الهی هرگز به مردم امید واهی ندادند. آنها واقعیتی را بیان کردند و آن واقعیت این است که عالم به سوی کمال و افق‌های روشن پیش می‌رود و مهدی موعود با اتکا بر اقتدار خود و پیروانش کاخ‌های ستم را ویران و عدالت را محقق خواهد کرد. این همان امیدی است که در دل مردم غزه چون خورشیدی می درخشد و تمام دنیا را به حیرت واداشته است. مردم مظلوم فلسطین و غزه با برکت همین امید در دل همه سختی ها و گرسنگی ها احساس قوت می کنند. آنها هر روز عزیزانشان را از دست می دهند، اما برای رسیدن به عزت و پیروزی شجاعانه ایستادگی می کنند و به وعده پیامبرشان امیدوارند. ما نیز از خداوند می خواهیم که هرچه زودتر این وعده الهی تحقق یابد و پرچم عدالت در سراسر جهان به اهتزاز درآید. تشکر میکنم از همراهی شما با ویژه برنامه ندای وحدت. خدای خوب یار و همراه شما.
فرموده است واعتصموا لا تفرقوا، راه نجات خواهی اگر ریسمان یکیست. توحید حرف اول دین محمد است، اسلام نام در همه جای جهان یکیست. مکر یهود عامل جنگ و جدایی است، پس دشمن مقابلمان بیگمان یکیست، سنی و شیعه فرق ندارد، برایشان وقت بریدن سرمان تیغشان یکیست. سادات پیش اهل تسنن گرامیند، اکرام و احترام به این خاندان یکیست. دشمن دسیسه تو به جایی نمی رسد تا آن زمان که رهبر بیدار من یکیست.